لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردم ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، خداوند تبارک و تعالی می فرماید ما برکات آسمان ها و زمین رو به سوی اونها سرازیر می کنیم. در این آیه تقوا سر سرازیر شدن برکات آسمان ها و زمین. تقوا چیه که سرازیر شدن برکات آسمان و زمین دائر مدار اوست؟ در همین مکان هر هفته خطیب جمعه این جمله عباد الله اتقوا الله که جزء واجبات خطبه نماز جمعه است، توصیه به تقوا، باید هر هفته توسط خطیب جمعه به مردم و به خودش بکند. چرا اینقدر تقوا مهمه؟ در روایات بیشماری تعابیری راجع به تقوا وارد شده که انسان بهت زده می شود. این تعابیری که من عرض می کنم همه برگرفته از کلام نورانی معصومین علیهم السلام. از تقوا تعبیر شده به کلید رستگاری، کلید کرامت، کلید هدایت. ببینید کلید یعنی اون چیزی که باش در بسته رو باز میکنن. ازش تعبیر شده به دواء القلوب، دوای قلب و روح انسانها تقواست. فرصت نیست من اون چرا که راجع به تقوا از اهل بیت علیهم السلام وارد شده همشو بگم. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه فرموده اند: من رزق قطعاً فقط رزق خیر دنیا و آخره. کسی که تقوا نصیب او بشه خیر دنیا و آخرت به او رسید. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید: التقا رئیس الاخلاق. تقوا رئیس اخلاقه. یا می فرماید: علیک بالتقا فانه خلق الانبیاء. بر شما با به تقوا، چه این که تقوا خلق انبیاست. در یه جای دیگه تعبیر میکنه التقوا اقوا اساسا، قوی ترین بنیانها تقواست. التقوا حصن حصین، تقوا یک پناهگاه محکم و مستحکمه. و باز جالبتر از این یه تعبیریست که از امیر بیان وارد شده که التقوا لا عوض عن ولا خلف فیه، تقوا هیچ جایگزینی ندارد، هیچ بدل و جانشینی برای تقوا وجود ندارد. این تقوا چیه که اصل و اساس همه چیزهاست؟ که اگر باشه مردم یک مکان و شهر و مملکتی داشته باشن، برکات آسمان ها و زمین به سوی اونها سرازیر میشه. تو همین ماه رمضان این آیه شریفه رو مکرر شنیدید و خوندید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شده چنانچه بر قبل شما و پیشینیان شما واجب شده بود. چرا؟ شاید تقوا پیشه کنید. یعنی تقوا باید نتیجه این اعمال ما باشه. این روزه گرفتنهای ما، حضور در این اجتماعات، اینا اصل نیست. دلمونو به اینا خوش نکنیم. باید ببینیم اون نتیجه‌ای که از روزه و نماز مورد انتظار خداوند تبارک و تعالیست، اون نتیجه در ما پیدا شده یا نه. اونو باید میزان قرار بدیم ببینیم اعمالمون قبول یا نه. اینا اصل نیست. روزه های ما، نمازهای ما مقدمه است برای حصول اون نتیجه. اینقدر مسئله مهمه و متاسفانه تفسیر درستی از تقوا در فرهنگ ما و در اذهان ما نیست. شناخت درستی راجع به تقوا نداریم. تقوا چی هستن؟ خیلی از مفاهیمی هست که خیلی هم همه فکر میکنیم بلدیم، اما اگر به ما بگن شما شرحش بدید تقوا رو، شاید خود بنده و اکثری از شما توش بمونیم. در کلام امام علیه السلام وارد شده، خوب دقت کنید: ای سر رو که ان تکون من حزب الله القالبین. آیا دوست داری جزء حزب الله باشی؟ حزب الله ان حزب الله هم الغالبون. آیا دوست داری، خوشت میاد، شادمان میشی جزء حزب الله باشی، اسم حزب الله رو صادق باشه؟ اتق الله سبحانه و احسن فی کل امورک. ملاک حزب اللهی بودن تقوای خدا و اینکه کارهای انسان خوب انجام بشه. اتق الله سبحانه و احسن فی کل اموره، کارات درست و خوب انجام بده. شناخت ما از تقوا چیه؟ آیا ما هر کی با تقوا تره حزب اللهی تر میدانیم؟ این کلام معصومه. حالا میگم تقوا چیه؟ این یه شاخصه. اگه میخواییم حزب‌اللهی باشیم که هستیم، اگر میخواییم حزب‌اللهی تر بشیم که باید بشیم، باید عیار تقوا رو در وجود خودمون بالا ببریم. آدم متقی هر جا که باشه اونقدر وجودش نافع و ارزشمنده و اثرگذاره و محبت جلب کنه که همه شیفته و عاشق اون میشن. حزب اللهی هم باید اینجوری باشه، باید همه عاشق و شیفته اون باشن، باید این در اون در بزنن تا به این نام شناخته بشن. خب من برای اینکه معنای تقوا روشن بشه میخوام از کلام صاحب امروز مدد بگیرم و تقوا و نشانه های تقوا رو یه مقدار برای شما شرح بدم. راوی نقل میکنه یه مرد عابدی به نام حمام ابن شری، حمام با هی دو چشم، از عابدین بود. یه روزی آمد خدمت مولا امیر المؤمنین، فرمود، عرض کرد به آقا، صف لی المتقین، متقین رو برای من توصیف کن، حتی که انی انظر الیهم، یه جوری برای من توصیف کن که انگار من دارم اینا رو میبینمشون. حضرت به یه جمله کوتاه اکتفا کرد، فرمود اتق الله و احسن، تقوای خدا پیشه کن و کاراتو درست و خوب انجام بده، نیکوکاری پیشه کن. حمام قانع نشد، عرض کرد آقا برای من بیشتر بگی. امام یه خطبه‌ای در پاسخ به درخواست حمام اشاره کرد، ایراد فرمود که معروف شده به خطبت المتقین. من درخواست میکنم همه ما این خطبه رو چند وقت یه بار یه مروری بکنیم، خیلی خوبه، سازنده. تو این خطبه نزدیک به 80 نشانه برای متقین امیرالمؤمنین ذکر کرده، 80 تا علامت و نشانه. این خطبه که وقتی به آخر رسید، این جناب حمام یه فریادی زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. حضرت فرمود من از همین میترسیدم که براش نخواستم اول شعر بدم. مواعظ بلیغ در دل اهلش همین اثر رو داره. حالا خود تقوا چیه؟ این نشانه های 80 گانه که حالا مسلم باید 80 جلسه پیرامون هر یک از این نشانه ها سخن گفت، یعنی 80 جلسه میخواد تا این 80 تا نشانه رو ما توضیح بدیم. مسلم فرصت نیست تو این جلسه هم که نمیشه، اما من اجمالا عرض میکنم خود تقوا یک حالت و خصوصیتی در نفس و روح انسانه که این حالت منشأ یک سری رفتارها و کردارها در وجود آدمی میشه، حتی پندار آدمی رو هم اصلاح میکنه. یعنی کسی که جوهر تقوا در وجودش ساری و جاری باشه، اصلا خود به خود منشأ رفتارهای درست، اعمال درست، حتی پندار و اوهام درست میشه. خیال باطل و خیالهای ناجور هم تو ذهن آدم نمیاد اگه این جوهره در وجود آدم باشه. تقوا غیر از عمله، تقوا غیر از نمازه، تقوا غیر از روزه است، تقوا غیر از قرآن خوندنه. دلیل دارم برای این حرفم. وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه در یک وصیتی به ابوذر می‌فرماید کن للعمل بالتقوا اشد اهتماما من تب العمل. اهتمام تو ابوذر، اهتمامت به عمل همراه تقوا بیشتر از خود عمل باشه، عملی که تقوا توش نباشه. تقوا غیر از عمله، تقوا نتیجه اعمال ما باید باشه، اون حالت نفسانی، اون حالتی که در روح ما و شخصیت ما شکل میگیره و منشأ این 80 تا نشانهی که امیرالمؤمنین گفتن میشه. چرا گفتن تقوا رئیس الاخلاق؟ چرا گفتن تقوا اساس و اقبل اساس؟ چرا گفتن تقوا خلق الانبیاء؟ چرا گفتن تقوا جایگزین نداره، عوض نداره، جانشین نداره؟ این رو باید در وجود خودمون ساری و جاری کنیم. این که آمد دیگه همه چیز درست میشه. نمیشه کسی تقوا داشته باشه بد اخلاق باشه، نمیشه کسی تقوا داشته باشه دیگران رو اذیت کنه، نمیشه کسی تقوا داشته باشه بد زبان باشه. حالا عرض میکنم اصلا نمیشه بگیم فلانی آدم با تقواییه اما بد زبان اذیت میکنه اینو اون، اصلا جور در نمیان، این تقواش کمه. این 80 نشانه رو امیرالمؤمنین فرمودن. من اینا رو به 3 دسته تقسیم کردم، نمیتونم همشو بگم، میخوام یکی دو تاشو فقط امروز برای شما بگم. یه دسته ای از این نشانه ها، نشانه های متقین، مربوط به رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خدا برای آدم متقی یک شکل خاصی داره. آدم متقی رابطه خودش رو با خدا یه جور دیگه تنظیم میکنه. چند تا از نشانه ها جزء این دسته اولن. از من خالق فی انفسهم فثقر ما دونه فی اعینهم. آدم متقی کسی است که خدا در دل او بزرگه و هر چه غیر خدا در چشم او کوچک. خب اینا همه شرح میخواد، من نمیتونم خیلی توضیح بدم. آدم متقی شب زنده داره و تلاوت قرآن میکنه. اما اللیل فسافتون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. متقی کسیست که شب زنده داره، اهل تلاوت قرآنه. یه دسته ای، یه چند تا از نشانه ها تو این سنخ و تو این مایه، رابطه ی انسان با خدا. یه دسته ای از نشانه های متقین مربوط به زندگی شخصی خود آدم هست. یکی از اونها اینه، آدم متقی دنبال حلاله. فمن علامت احدهم انک ترى له، یک چند تا رو ذکر میکنه، طلبا فی حلال. کسی که دنبال حلاله، این یکی از نشانه های متقین رو داره. فکر نکنیم تقوا فقط اینه که یه گوشه بنشینیم و نماز بخونیم و روزه بگیریم، اما وقتی میایم تو زندگی اجتماعی، میایم توی اون برآورده کردن نیازهای شخصی، دیگه تقوا برای خونه دیگه حلال و حرام سرمون نشه، دیگه هر کاری دلمون میخواد بکنیم. نه، یک نشانه متقی اینه که دنبال حلاله، چشمشو برو حرام میبنده. حریصاً فی العلم، آدم متقی حرص نسبت به علم آموزی داره. آدم متقی که نمیتونه جاهل باشه، متقی نسبت به دانش حرص داره، مخصوصاً دانش دین، مخصوصاً نسبت به توحید. اگه کسی شبانه روز دنبال علم و دانشه، این یه نشانه از نشانه های متقی نداره. آدم متقی شکرگزار طمعکار نیست. اینم یه بخشی از نشانه ها. یه بخش سوم از نشانه ها به رابطه متقی با مردم ارتباط داره. یعنی چی؟ یعنی شاید نیمی از نشانه هایی که امیرالمؤمنین تو این خطبه برای متقین گفته مربوط به نوع ارتباط با مردم، با همسایه، با دوست، با رفیق، با فامیل، با جامعه. این خیلی مهمه. تقوا تو ذهن ما چیه؟ چه تفسیری از تقوا تو ذهنمون داریم؟ تقوا رو یه مرزی براش کشیدیم، گذاشتیم کنار. از اون به بعد دیگه تو ارتباطاتمون، تو مناسباتمون با مردم و با دوست و با همسایه و با فامیل هیچی رو اصلا لحاظ نمی کنیم. این که تقوا نشد، این کلام امیرالمؤمنینه، این نشانه متقینه. تو این مقوله هم باز شاید میگم نیمی یا کمتر از نیمی از این نشانه ها به این قسمت برمیگرده. باز فرصت نیست اینا رو من شرح بدم. میگه متقی کسی است که یعفو عن ظلمه، اگر برادر دینیش به او بد بکنه، ظلم بکنه، اهل گذشته. یعطی من حرمه، کسی که او رو از یه چیزی محروم کرده، این نمیاد مقابله به مثل بکنه، محرومش بکنه، این میاد به او عطا میکنه. اگر راه خیری رو دوستت برود بسته، متقی باید بیاد نه اینکه مقابله به مثل بکنه، باید بیاد به او عطا بکنه تا در یک جای برتر از او قرار بگیره. یسل و من قطعه، با کسی که پیوند قطع کرده، قهر کرده، اتصال برقرار میکنه، آشتی میکنه. متقی اینه، یسل و من قطعه. این همه به مناسبات ما با مردم برمیگرده دیگه. ببینیم ما اینجوری هستیم. اگر روزه ما این اثر رو تو ما بذاره که اهل گذشت بشیم از برادران دینی، اگر اهل پیوند بشیم، قهرها رو کنار بذاریم، این معلوم میشه این روزه روزه بوده. مقبلن خیرو مدبرن سرو، خوب دقت کنیم. خیرش رو به مردم میاره و شرش پشت به مردم میکنه. خیرش به سمت مردم، شرش از مردم دوره. یا می‌فرماید الناس فی راحت المن، مردم از دست او در آسایشن. متقی همچین آدمیه. متقی کسیه که مردم از او در آسایش و امنیتن. اگه یک شخص متقی توی محلی زندگی میکنه، همه خوشحالن که او تو محله، نه اینکه همه ازش فرار بکنن. مذهبی های ما باید حضورشون تو هر جا باعث نشاط و خوشحالی ساکنان اونجا باشه. اگه اینجوری بود متقیه. رفتارامون رو باید درست کنیم. بعیدن فحشو حرف زشت و رکیک نمیزنه، اصلا حرف زشت نمیتونه بزنه. آدم متقی اینه. وقت چطور ما میتونیم قبول کنیم یه آدمی اهل دیانت و تقوا باشه، دهنش رو باز بکنه، هر رطب و یابسی رو به هم ببافه و بگه؟ آخه ما نمیتونیم. ما یا باید اینها رو عوض کنیم، بگیم نعوذ بالله امیرالمومنین اشتباه کرده، یا این چیزایی که داریم میبینیم نمیتونیم بپذیریم. آدمی که ادعای دیانت و تقوا دارد، محال این دهن و زبان رو باز بکنه و نامربوط هرچی از دهنش در میاد بگه، به همسایه بد بگه، به دوست بد بگه، به رفیق بگه، بگه با کسی که باش موافق نیست بگه، این نیست تو منطقه. یعنی من مطمئنم اونهایی که این روش ها رو در زندگیشون دارن، همه ماها تو محل کارمون، تو کسبمون، تو زندگیمون، تو ادارمون، تو مسجد، تو جامعه، نمیشه متقی و آشنای به تقوا این دهان باز بکنه و هرچه از دهانش خارج میشه بگه. بعیدن فحشو لا یزار رو بالجار، به همسایش بد نمی کنه. لینن قولو، با کلام نرم با مردم سخن میگه. چرا پیغمبر اینقدر به سرعت در اون حجمه سنگین جاهلیت به سرعت کارش پیش رفت؟ خاطر همین شخصیت و همین روح بزرگ بود. ببینیم چقدر فاصله داریم، ببینیم هدف و مقصد اعلا تو زندگیمون گم نشه، ببینیم اصلا این چند سباهی که میخوایم زندگی کنیم چی به دست میاریم، چه سرمایهی میخوایم کسب کنیم. این عملای ما، عملای خشک و خالی ما، نماز و روزه های ما، اگه قرار باشه روح ما رو لطیف نکنه، اگه قرار باشه تو زندگیمون اثر نذاره، اگه قرار باشه حلال و حرام سرمون نشه، اگه قرار باشه ایزا بکنیم، هم دیگر رو اذیت بکنیم، به القاب زشت بخانیم. حالا جالبتر یه چیز دیگه براتون بگم. یکی از نشانه های تقوا، خوب اینجا رو دقت کنید، در کلام امیرالمؤمنین اینه: فمن علامت احدهم انک ترى له قوة فی الدین یا فی دین. خب یکی از نشانه های متقی اینه که آدم دینداریه، در دینداریش قویه، پابرجا، سر دینش با کسی شوخی نداره. اما دینداری در کنارش اعتدال. در شروع خطبه امیرالمؤمنین می‌فرماید که متقین اهل فضائلن، هم اهل الفضائل، منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد. دو سه جای دیگه اینو گفته، فرموده اعتدال و میانه روی. یعنی هم باید دیندار بود هم معتدل بود، هم دیندار بود هم تند روی دینی نباید داشت. خوب دقت کنید چه بلاهایی سر اسلام از ناحیه دین یمرقون منه کما یمرق السهم من الرمیه. یک گروهی هستن که در دین سخت، این حدیث مال پیغمبره، در دین سختگیری میکنن و اینا مثل تیری که از کمان خارج میشه از دین خارج میشن به همین سرعت. دین را که
کسانی میتوانند برپا دارند و یاری کنند که نه اهل افراط باشند نه اهل تفریط. اینم من از خود پیغمبر عرض میکنم، لا یقوم بدین الله الا من احاطه من جمیع جوانبه. کسی نمیتواند دین خدا رو برپا داره مگر این که به همه جوانب دین آگاه احاطه داشته باشه. یک سونگر نباش، همه جوانب دین رو ببینه. کسی که همه جوانب دین رو ببینه میتونه دین رو برپا کنه. و باز یه جمله دیگه شریح این، ان دین الله لن ینصره الا من حاطه من جمیع جوانبه. نه تنها برپا دارندگان دین، یاری کنندگان دین هم باید احاطه به جمیع جوانب دین داشته باشن. کسی که احاطه به جمیع جوانب دین نداره، خب نمیدونه چجوری باید دین رو یاری کنه. یا راه افراط میره، یا تندروی میکنه، یا کندروی میکنه. هر دوش خروج از جاده دینه. از همین آقایون در یکی از جنگها پیامبر مکرم اسلام مشغول تقسیم غنایم بودن. رو مصالحی که تشخیص دادن یه خورده سهم بعضی ها رو کمتر، سهم بعضی ها رو بیشتر دادن. یکی از همین آقایون متعمقین تندروان دینی آمد مقابل پیغمبر ایستاد، از کرد محمد با همین بی‌ادبی، والله ما تعدل، به خدا قسم تو عدالت رو رعایت نکردی. حالا کی؟ به پیغمبری که تجسم عدالت، میگه تو عدالت رو رعایت نکردی. پیامبر یه مقدار ناراحت شدن، فرمودن ویحک، وای بر تو، فمن یعدل اذا لم اعدل، چی عدالت رو میخواد اجرا کنه اگر من نتونم اجرا بکنم؟ ببینی نوع برخورد این تندروان و افرادگران با پیغمبر اینجوری. از نشانه های متقین اینه، ضمن این که دین دارن و در دینداریشون قویان، اما افراط و تفریط ندارن. ای کسی در دینداریش اهل افراط و تفریط بشه، این معلوم شد تقواش کمه. این تقوا رو ما باید جوری تفسیر کنیم، باید جوری معنا بکنیم. نگیم خوارج آدمای متقی بودن اما کج‌فهم بودن، نه، اونا تقوا نداشتن. این تفسیر غلطه که ما بیایم بگیم بله تقوا داشتن اما چی؟ کج‌فهم بودن. از نشانه های تقوا اینه که از افراط و تفریط آدم پرهیز بکنه. این جزء نشانه های تقواست. امیرالمؤمنین داره میگه قوت در دین داشته باشه اما در این حال اعتدال و اقتصاد و میان روی را رعایت کن. وقت میدونی چی میشه؟ همین قرا، همین آدم های عرض به حضور شما متعمق در دین، در طور نامرئی معاویه و امرؤاس افتادن و اون ضربه ها رو به اسلام زدن. افراط کاران و تفریط کاران، هر دوش، چه اونایی که از این ور میافتن چه اونایی که از اون ور میافتن، اینا خواسته ناخواسته در طور اینجور اشخاص قرار میگیرن. یکی از نشانه های متقین اینه. متقی کسی است که ضمن این که دین داره اما اعتدال و اقتصاد در دین را رعایت میکنه. اینا نشانه های تقواست. پس بیایم یه بازنگری در معنای تقوا بکنیم، این نشانه ها رو بیاریم. ببینید اون حالت، اون خصوصیت، اونی که من عرض کردم اگر در نفس و جان و روح ما نفوذ بکنه، دیگه این خود به خود در اعمال و رفتار و کردار ما جاری و ساری میشه. میدونید امیرالمؤمنین صاحب امروز فرمود، خوب دقت کنید جمله رو، قسم زهری عالم متحتک و جاهل متنسک، پشت من رو شکستن دو گروه، عالمان بیپروا، عالمانی که به علمشون عمل نکردن، عالمانی که به شریعت پایبند نبودن، عالمانی که میدونستند اما به علمشون عمل نکردن، این یه گروه. دو، جاهل متنسک. جاهل متنسک کیه؟ جاهل متنسک یعنی کسی که پایبند به شریعت، احکام شرعی رو رعایت میکنه اما جهل داره. میفرماید قسم وحری عالم متحتک و جاهل متنسک. ببینیم ما متقی هستیم، این معیار تقواست. تقوا اینه، تقوا گردن کج کردن و گوشه نشستن و نفهم بودن نیست. تقوا عین فهم و معرفته، تقوا عین دوراندیشی و داناییه، اینم باز کلام امیرالمؤمنین. تقوا عین ادب و عفته، تقوا عین بردباریه، تقوا عین حلم است، تقوا عین خوش اخلاقی و خوش زبانیه. چی میگیم ما آدم متقیه اما بد اخلاقه، این متقیه اما بد و بیرا میگه، این آدم متقیه اما بد زبانه؟ من نمیتونم قبول کنم با این تعالیم، نمیتونم قبول کنم کسی که حتی که بی ادبه، این بویی و بهره ای از تقوا برده باشه. امام المتقین و قائد القر المهجرین علی ابن ابی طالب خودش این کلامو گفت و خودش مجسمه این نشانه ها بود. با دوست چه میکرد، با دشمن چه میکرد، تو همین 48 ساعت از وقتی که ضربت خورد امیرالمؤمنین تا دیشب، حدود 48 ساعت، ببینید صفحه درخشانی در تاریخ تشیع عالم اسلامه. هرچی فضیلته، هرچی بزرگواریه، هرچی انسانیت داره جلوه میکنه، لحظه لحظش انسانیت و تجلی کرامتهای انسانی. همین 48 ساعت شنیدید، صبح که از منزل آمد بیرون با فریاد الصلاه الصلاه اعلام کرد خود امیرالمؤمنین وقت نماز. تو بعضی نقلا دارن همین تو کوچه که در راه میرفت و الصلاه الصلاه میگفت، از تاریکی ابن ملجم به یک شیعه دیگه آمدن با شمشیر به فرق مبارکی زد، تو زانو افتاد، نتونست تحمل کن، تو زانو افتاد. تو بعضی نقلا هم داره که تو محراب و تو مسجد امام حسن آمد سر مولا و پدرش رو به دامنش گرفت، این خونه ها رو از چهره مبارکش پاک کرد، شروع کرد به گریه کردن، این خونه ها رو سر و صورت مولا امیر المؤمنین سرازیر شده بود، به هم ریخ اوزا، هر یکی به یک طرف دریدن، ابن ملزم رو گرفتن. بعد حضرت رو منتقل کردن منزل، گفت با پای خودم میخوام برم تو منزل، دم در با پای خودش که رمق و توان نداشت در رو باز کرد، رفت تو چشم این دخترها به پدر که افتاد شروع کردن به گریه کردن. بستری آوردن، حضرت رو در بستر قرار دادن،
اولین سوالی که کرد گفت حال ابن ملجم چطوره؟ حال او رو پرسید. آخه ما تو این مکتب بزرگ شدیم. گفت حال ابن ملجم چطوره؟ همونجا سفارش کرد به امام حسن، حسن من تو رو به خدا قسم میدم نکنه یه وقت با او بدرفتاری کنید، از قضای خودتون به او بدید، از بستر نرم براش فراهم کنید. اگر من زنده بودم که میدونم با او چه کار کنم، و اگر هم از دنیا رفتم فقط یک ضربت به او میزدید، نه بیشتر، مبادا مسلش کنید. تو این دو روز هی حضرت به هوش می آمدند و از هوش می رفتند. هر بار می پرسید حال ابن ملجم چطوره؟ آخه تاریخ کجا سراغ دارد یه آدمی را که این چنین با قاتل خودش برخورد بکنه؟ ما شیعه این امامیم.
نگویم از کنز تقوا تراز سلمان باش، نگویم از کنز تقوا Oh.